طبق نظرسنجی اخیر انستیتو آب و هوای استرالیا و باور مردم نسبت به تغییرات اقلیمی در استرالیا، جناب دکتر مدنی، شما به عنوان محقق و دانشمند تغییرات اقلیمی استرالیا رو چطور ارزیابی میکنید و آیا به نظر شما تنها این دولت استرالیا است که در پیشگیری این روند نقش اساسی رو ایفا میکنه؟
هنوز سخته که ما در جاهای مختلف دنیا و همینطور استرالیا با یه اطمینان بالایی بگیم که اتفاقاتی که داره میفته از لحاظ آب و هوایی 100% محصول تغییرات اقلیمی است. ما میدونیم که چرخه‌های طبیعی آب و هوا نوسانات دارن و پدیده‌های نظیر خشکسالی، سیل و اینها رو ما به طور عادی تجربه میکنیم. باور جامعه علمی این هست که این نوسانات در اثر تغییرات اقلیمی و افزایش گازهای گلخانه‌ای افزایش پیدا کرده و ما رخدادهای حدی و پدیده‌های حدی با شدت مثل سیل و موج‌های گرما و خشکسالی رو این روزها بیشتر می‌بینیم. استرالیا هم کشوری است که همیشه یک جوری آسیب‌پذیر بوده در مقابل این پدیده‌ها و از جمله خشکسالی. این باعث شده که در واقع باور عمومی هم یک جوری این باشد که در واقع اتفاقاتی که افتاده که محصول تغییر اقلیم هست، به علاوه این که این نوسانات و این که در واقع مردم استرالیا بیشتر این مسائل رو تجربه میکنن، شاید هوشیارترشون کرده در مقابل در واقع تغییرات اقلیمی و این مسئله رو امروز بیشتر میشناسن. این که نظرسنجی اخیر شاید جالب باشه که نشون میده چقدر مردم استرالیا واقفن. در واقع علت اصلیش اینه که این پدیده ها رو هی هر روز دارن میبینن و تجربه میکنن. وقتی دائما باید باش کلنجار بری و ببینیش به این باور میرسه. همونجور تو ایران امروز همه مردم میشه گفت که در واقع هوشیار شدن در اثر کمبود آب، راجبه این که در واقع این پدیده ها داره رخ میده و کمبود آب بحثیش جدی. حالا اینکه دولت آیا فقط مسئوله و دولت باید کارهایی رو بکنه، من همیشه میگم این مثال مرغ تا مردم مسئولی نباشن و در واقع مردمی نباشن که از یک دولتی نخوان، دولت مسئولیت پذیر نخواهد بود. تا زمانی که دولتی مسئولیت پذیر نباشه، مردمی که در واقع اون رو بازخواست بکنن و دانش بازخواست رو داشته باشن وجود نخواهند داشت. یه چرخه یک مقدار معیوبه، اما از یه جا میشه شروع کرد. دولت به عنوان متولی امور وظیفه داره که گارانتی بکنه و تضمین بکنه که نسل‌های آینده به منابع و به کشور و به یک زندگی سالم دسترسی دارن. مردم هم باید مسئولیت پذیر باشن، چرا که دولت به تنهایی نمیتونه کاری رو به اتمام برسونه. یعنی یک دولت نمیتونه تصمیم بگیره که همه چیز رو خوب بده، گازهای گلخانه‌ای رو به راحتی بیاره پایین بدون اینکه مردم کمک کنن و همکاری بکنن. به هر حال تغییرات رفتاری ما و تغییرات ساختاری ما هزینه برن، بدون هزینه نخواهند بود و کسی که هزینه رو تقبل میکنه بالاخره مردم هستش.
خیلی ممنون. این چون یک بحث واقعا جهانی هستش، خوب اینجا اشاره کنیم به نشست پاریس. به نظر شما کشورهای شرکت کننده چقدر نسبت به طرح‌های ارائه شده متحد هستند و اگر این تعهدات انجام نشه، به نظر شما بزرگترین تهدید برای بشر چی هست؟
ما در نشست پاریس رو خیلی موفقیت آمیز در واقع محسوبش میکنیم، اما خیلی از حرفهایی که زده میشه و قولهایی که داده میشه شاید بشه گفت که لزوماً تعهدآور نیستن. کشورهایی که شرکت میکنن یه سری اهداف رو برای خودشون تنظیم میکنن و اعلام میکنن به جامعه جهانی که در اون مسیر گام خواهند برداشت، اما شما به این راحتی نمیتونی کشوری رو بیای بازخواست بکنی، بگی مثلا فرضاً کشور استرالیا به طور مثال قول داده که در واقع برنامه‌اش اینه که تا سال 2030 حدود 26 تا 28% گازهای گلخانه‌ایش رو نسبت به سال 2005 کاهش بده، یعنی در کل کشور، در سطح کشور، با تغییر در واقع حالا توسعه اقتصادی و روش‌های استفاده از انرژیش. اما اینجوری نخواهد بود که ما سال 2030 بتونیم دولت استرالیا رو توبیخ بکنیم که چرا کاهشش فرضاً 20% بوده به جای 26 یا 28%. ما هنوز در مورد تغییر اقلیم خیلی سمبولیک عمل میکنیم، خیلی فعلا ژست خوبی میگیریم. دولت ها باید این کار رو بکنن که در جامعه جهانی به عنوان دولت های خوب و محبوب شناخته بشن. کشورها مسلماً رفتارشون در مورد تغییر اقلیم متفاوت بوده و متفاوت خواهد بود، به خاطر اینکه وضعیت توسعه اقتصادیشون متفاوته، وضعیت انرژی هایی که از اون استفاده میکنن برای اون توسعه اقتصادی متفاوت. موضع ایران و استرالیا فرضاً دو تا موضع متفاوت با توجه به منابعی که دارن، با توجه به اون جایگاهی که در واقع دارن در توسعه اقتصادی. اینه که در تعهدات پاریس هم اتفاقات در واقع در مذاکرات پاریس هم اتفاقات خوبی افتاده، اما هنوز که نگاه میکنی شاید میشه گفت که ناراحت میشه که چرا سیاستمدارانی که میرن و شلوغش میکنن و خیلی قول میدن لزوماً همه مشکلات رو نمیشنون. فرضاً یکی از گلایه هایی که ما به مذاکرات پاریس داریم اینه که آب، در واقع بخش آب و منابع آب که یک بخشی است که به شدت آسیب میپذیره از تغییر اقلیم، خیلی اونجا هایلایت نشده و بولد نشده و خیلی راجبش گفته نشده و تو مذاکرات خیلی دیده نشده و براش برنامه‌ریزی نشده. خب این نشون میده که هنوز یه فاصله شگرفی بین علم و عمل ما و سیاست ما وجود داره.
خیلی ممنون. اینجا خوب ما فرصت رو غنیمت بشماریم و از حضورتون در تهران استفاده بکنیم. میشه لطفا نظرتون رو در مورد دریاچه ارومیه بپرسیم که آیا امیدی برای احیای این دریاچه هست؟
خیلی سخته که ما بخوایم حالا از لحاظ علمی قول بدیم که دریاچه کاملا قابل احیاست در یک بازه زمانی کوتاه مدت. بله، روی کاغذ به هر حال اگر ورودی های آب رو ما بیشتر بکنیم، این دریاچه در یک زمانی در آینده باید بشه احیاش کرد. اما واقعیت اینه که در عمل برای تامین آب مورد نیاز دریاچه باید خیلی از نیازهای دیگر رو در بالا دست متفاوتش کنیم. کشاورزانی که دارن استفاده میکنن، شهرهایی که الان هستن و دارن روی این از این آبها استفاده میکنن، ما توسعه اراضی داشتیم، توسعه در واقع کشاورزی و توسعه شهری در این مناطق داشتیم و خب این الگوی مصرف آب رو به هم زده. حالا و به این راحتی ما نمیتوانیم الگوهای مصرف آب رو برگردونیم و عوضش کنیم. یک عزم جدی میخواد، عزم جدی سیاسی و دولتی و عزم جدی مردمی. متاسفانه من فکر کنم این هنوز وجود نداره و میگم این بحث روی کرد دولت ها نیست، بحث اینه که واقعا چقدر این قضیه قابل انجامه. من فکر میکنم که نه تنها در ایران بلکه در خیلی جاهای دیگه دنیا هم این مسئله اگر اتفاق میافتاد به این راحتی قابل تغییر نبود، ولی شاید در بعضی از مناطق راحت تر میشود این بحث احیا رو انجام داد، شاید در بعضی مناطق مثل ایران این بحث سخت تر خواهد بود. اما یه نکته رو فراموش نکنیم، ما حتی اگر به این باور رسیده باشیم که دریاچه ارومیه رو نمیشود کامل احیا کرد و بخشیش رو باید احیا کرد، کاری باید کرد و باید رفت جلو، من فکر میکنم نباید جامعه ما از تلاش برای احیای دریاچه دست برداره. چرا که اگر فراموش کنیم و بگیم دیگه این دریاچه احیا پذیر نیست و فراموشش کنیم و بذاریم به حال خودش، رهاش کنیم و بذاریم از بین بره، این بابی در واقع فتح بابی خواهد شد برای اینکه دریاچه های بیشتر، اکوسیستم های بیشتری رو در کشور نابود بکنیم. من همیشه مثال اینجوری میزنم که اونایی که دانشگاه رفتن میدونن که بار اولی که یه واحدی رو بیفتن و فیل بشن خیلی دردناکه، ولی بعد از اون دیگه این دردش کم میشه و تلخیش از بین میره، قبحش میریزه. ما نباید اجازه بدیم که قبح آسیب های محیط زیستی ما بریزه. اما فراموش نکنیم که ما مثال‌های نظیر دریاچه ارومیه زیاد داریم که در ایران متاسفانه بهشون توجه نمیشه و خیلی جدیشون نمیگیریم. ما شادگان و بختگان و جازموریان و گافخونی و رامسر، خیلی باطلاق‌های دیگه، انزلی و این داستان‌ها، خیلی باطلاق‌ها و وتلند‌هایی که حالا ما میگیم، دریاچه‌های دیگه و پهنه‌های آبی دیگه‌ای داریم که راحت رهاشون کردیم، داریم بهشون آسیب میزنیم، متاسفانه اونها رو هم نمیبینیم. هامون یک مثال بسیار بارز و جدیش که سالهای سال مشکل داره و ما بهش توجه نمیکنیم. امیدواریم که هم سعی کنیم که بیشتر و بیشتر به اینها توجه کنیم، مسائل رو ببینیم. به علاوه یه اتفاق خوبی که در ایران افتاده اینه که مردم بیشتر هوشیار شدن نسبت به محیط اطرافشون، محیط زیستشون و آبشون. امیدوارم این ختم به این بشه که رفتارمون هم عوض بشه، فقط هوشیار نشده باشیم، سعی کنیم که رفتارمون رو عوض کنیم.